خود فاش سازی بیمار را تشویق کنید. خود فاش سازی یکی از مواد اساسی روان درمانی است. هیچ بیماری بدون آن از درمان حاصلی نمی برد. بیماران معمولاً خود را بیان می کنند و این پدیده در کار درمان عادی است و فقط وقتی که نیست متوجه آن می شویم. هر آنچه در درمان انجام می دهیم، اعم از ایجاد محیط امن، ایجاد اطمینان و بررسی خیال پردازی ها و رؤیاها در جهت تشویق خودفاش سازی است. هنگامی که بیماری دل به دریا می زند و چیز تازه ای را آشکار می کند، چیزی که به خصوص حرف زدن در باریان دشوار است، چیزی که به ظاهر شرم‌آور یا غیر اخلاقی است، در این صورت من متمرکز می شوم بر فرایند و نیز محتوای آن. به یاد داشته باشید که فرایند به ماهیت رابطه بین افراد در تبادل اطلاق می شود. به عبارت دیگر، غالباً بعد از یک بحث کامل درباره محتوای ماجرا، حتما سعی می کنم توجهم را به سمت چگونگی خودفاش سازی بیمار جلب کنم. اول اینکه معمولاً با این نوع فاش سازی بیمار با ملایمت و ظرافت برخورد می کنم و احساسم را از اینکه بیمار به من اعتماد دارد بیان می کنم. سپس به این مسئله می پردازم که بیمار چگونه تصمیم گرفته در این زمان مسئله را با من در میان بگذارد. سازه فاش سازی عمودی در برابر فاش سازی افقی ممکن است به روشن شدن این نکته کمک کند. فاش سازی عمودی بر فاش سازی عمیق درباره محتوای فاش سازی دلالت دارد. اگر فاش سازی مثلا مربوط باشد به تحریک جنسی به دلیل پوشیدن لباس جنس مخالف، در این صورت درمانگر ممکن است فاش سازی عمودی را با سؤال کردن درباره رشد تاریخی این کار یا جزئیات خاص و شرایط انجام این کار تشویق کند. یعنی اینکه بیمار چه لباسی می پوشد، چه خیال پردازی هایی دارد و آیا در این خیال پردازی ها تنهاست یا کسان دیگری هم هستند. از سوی دیگر فاش سازی افقی فاش سازی درباره عمل فاش سازی است. برای تسهیل فاش سازی افقی چنین سوالاتی می پرسیم. چه چیزی باعث شد امروز درباره این موضوع صحبت کنی؟ تا چه اندازه این کار برایت دشوار بود؟ آیا در جلسات قبل مایل بودی درباره این موضوع صحبت کنی؟ چه چیزی تو را از فاش سازی باز داشت؟ من تصور می کنم که از اونجا که در اینجا فقط من و تو حضور داریم، احتمالاً این مسئله مربوط است به این که تو نمی دانستی من چه واکنشی به این حرف ها خواهم داشت. بگو تو فکر می کردی من چه واکنشی نشان دهم و امروز چه واکنشی از من دیدی؟ آیا درباره واکنش من سؤالی داری؟ در گروه درمانی فرایند فاش سازی وارد تمرکز خاص و دقیقی می شود، زیرا تفاوت بین اعضای گروه بسیار آشکار است. اعضای گروه با آمار چشمگیری می توانند اعضای گروه خود را بر اساس شفاف بودن رتبه بندی کنند. معمولاً گروه از اعضایی که خود را آشکار نمی کنند دچار کلافگی می شود. در این مواقع تمرکز عمده گروه عدم تمایل به فاش سازی می شود. غالباً اعضای گروه در برابر افرادی که دیر خود را آشکار می کنند واکنشی از سر بی‌حوصلگی نشان می دهند. مثلا می گویند تو با ما درباره رابطه‌ای که 3 سال پیش داشتی حالا حرف می زنی؟ ببین چطور همه ما را در 6 ماه گذشته سر کار گذاشتی؟ چقدر وقت تلف کردیم؟ همه آن جلساتی که ما در این خیال بودیم که ازدواج تو صرفاً به این دلیل در حال اضمحلال است که زنت سرد است و علاقه‌ای به تو ندارد. این فرایند مستلزم مداخله فعال از سوی درمانگر است، زیرا بیماران نباید به دلیل خودفاش سازی تنبیه شوند، هرچند که این کار را با تأخیر انجام دهند. در مورد درمان فردی هم همین طور است. هر زمان که احساس کردید که می خواهید چنین چیزی بگویید، ای لعنتی این همه وقت برایت صرف کردم، چرا قبلاً به من نگفتی؟ در همین لحظه باید زبانتان را گاز بگیرید و تمرکز را بر این واقعیت بگذارید که بیمار سرانجام اعتماد کرده و این اطلاعات را به شما داده است. بازخورد در رواندرمانی. پنجره جوهری یک شخصیت سنج موثق است که برای آموزش رهبران گروه و اعضای گروه برای خودفاش سازی و بازخورد به کار می رود و در درمان فردی نیز کاربرد دارد. این نام ترکیبی است از جو به اضافه هری، دو فردی که برای اولین بار این مفهوم را مطرح کردند، جو لوفت و هری اینگرام. در ذهنتان چهار مربع را در نظر بگیرید. حالا مفاهیمی را که میگویم در هر کدام از این مربعها حک کنید. عمومی، ناپیدا، مخفی، ناخودآگاه. مربع یک، شناخته شده برای خود و دیگران، خود عمومی است. مربع دو، ناشناخته برای خود و شناخته شده برای دیگران، خود ناپیداست. مربع سه، شناخته شده برای خود و ناشناخته برای دیگران، خود مخفی است. و مربع چهار، ناشناخته برای خود و دیگران، خود ناخودآگاه است. مربع‌ها از لحاظ اندازه در افراد مختلف متفاوت است. در بعضی از افراد بزرگتر است و بعضی کوچکتر. ما در درمان سعی می‌کنیم اندازه مربع‌ها را تغییر دهیم. می‌کوشیم تا به خانه عمومی بیمار کمک کنیم به بهای اینکه سه خانه دیگر و خود مخفی کوچکتر شود از طریق فرایند خودفاش سازی. ابتدا برای درمانگر و سپس طبعاً برای سایر افراد نزدیک زندگی بیمار. و البته ما امیدواریم اندازه خود ناخودآگاه از طریق کمک به بیماران برای کاوش بیشتر در خود و آشنایی با لایه‌های عمیق‌ترشان کاهش یابد. البته هدف اصلی ما خود ناپیداست، یعنی خانه دوم، هم در درمان گروهی و هم فردی. یکی از اهداف درمان افزایش آزمون واقعیت و کمک به افراد است برای دیدن خود همانطور که دیگران آنان را می‌بینند. از طریق بازخورد خود ناپیدا کوچکتر می‌شود. در گروه درمانی بازخورد عمدتاً از عضوی به عضو دیگر است. در جلسات گروهی اعضا با یکدیگر تبادل بسیار دارند و درباره الگوهای بین فردی اطلاعات بسیاری فراهم می شود. اگر گروه به درستی هدایت شود، اعضا از سایر اعضای گروه در مورد اینکه از نظر آنان چگونه اند بازخورد بسیاری دریافت می کنند. اما بازخورد وسیله بسیار ظریفی است و اعضا به زودی می آموزند که در صورتی کارایی دارد که یک، از مشاهدات اینجا و اکنون ناشی شود، دو، واقعه ایجاد شده تا حد ممکن از نزدیک دنبال شود، سه، بر مشاهدات خاص و احساسات ایجاد شده در شنونده تأکید شود و نه حدسیات یا تعبیر و تفسیر درباره انگیزه گفتگو کننده، و چهار، دریافت کننده بازخورد آن را با سایر اعضای گروه چک کند تا اعتماد و رضایت همگی را جلب کند. در سیستم دو نفره درمان فردی بازخورد کمتر تنوع دارد و تعداد آن هم کمتر است. با وجود این، بخش مؤثر فرایند درمان محسوب می شود. از طریق بازخورد است که بیماران شاهدان بهتری برای رفتارشان می شوند و می آموزند که تأثیر رفتار خود را در احساسات دیگران درک کنند. به نحو مؤثر و ملایمی بازخورد بدهید. اگر موقعیت اینجا و اکنون جلسه درمانی را با مسائل اصلی بیمارتان مرتبط می دانید، باید روش‌هایی برای انتقال این مشاهدات به بیمار بیابید به نحوی که بیمار بتواند آن را بپذیرد. من برداشتن گام‌های خاصی را در دوران اولیه درمان مفید می دانم. اول اینکه به بیمار به چشم همکارم نگاه می کنم و از او اجازه می گیرم تا مشاهدات اینجا و اکنون خود را ارائه دهم. سپس روشن می کنم که این مشاهدات با دلایل بیمار برای معالجه شدن بسیار تناسب دارد. مثلا در یکی از جلسات ممکن است بگویم شاید بتوانم به تو کمک کنم تا با بررسی رابطه من به این طریقی که می گذرد بفهمی که در روابط تو در زندگیت چه اشکالی وجود دارد. هرچند که رابطه ما دوستی محسوب نمی شود، ولی با وجود این چندان هم بیشباهت به دوستی نیست. به خصوص از این نظر که گفتگوهای صمیمانه ای داریم. اگر بتوانم مشاهداتی درباره تو انجام دهم که روشن کند بین تو و دیگران چه می گذرد، مایلم آن را به تو بگویم. اشکالی ندارد؟ بعید است که بیمار چنین پیشنهادی را رد کند و همین که این قرارداد را بستم، موقع دادن بازخورد با جرأت‌ترم و چندان احساس مداخله‌گر بودن نمی کنم. به عنوان یک قاعده کلی، چون این توافقی مفید است و من گاهی قراردادمان را به بیمار یادآوری می کنم و می گویم که این بازخوردها گاهی با مشکلاتی همراه است. برای مثال، این سه بیمار را در نظر بگیرید. تد ماهاست به آرامی حرف می زند و اجازه نمی دهد نگاهش به نگاه من بیفتد. باب با نوشته هایی در جلسات حاضر می شود، در طول جلسات یادداشت برمی‌دارد و از من می‌خواهد که بسیاری از جملاتم را تکرار کنم مبادا که چیزی از قلم بیفتد. و سم پریشان است و مدام داستان‌های بی‌معنی، طولانی و بی‌سر و ته می‌بافد. هر یک از این سه بیمار گفتند که در ایجاد رابطه نزدیک مشکل دارند. در هر لحظه رفتار اینجا و اکنون آنان آشکارا با مشکلات ارتباطی آنان رابطه داشت. تکلیف در هر موقعیت یافتن روش متناسب برای درمیان گذاشتن برداشت‌های خودم بود. تد، من کاملا از این حقیقت آگاهم که نمی‌گذاری چشم در چشم شویم. البته من نمی‌دانم چرا به چشم‌های من نگاه نمی‌کنی، ولی آگاهم که این کار سبب می شود که با تو به آرامی صحبت کنم. گویی که آدم ضعیفی هستی و همین حالت ضعفت سبب می شود که در حرف زدن با تو خیلی احتیاط کنم. می دانم که این احتیاط نمی گذارد که با تو رفتار خودجوش داشته باشم و به تو نزدیک شوم. این حرف ها برایت عجیب است؟ شاید قبلا هم این حرف ها را شنیده ای. باب، می خواهم احساساتم را با تو در میان بگذارم. یادداشت برداری تو و مطالبی که به جلسه می آوری نشان می دهد که چقدر تلاش می کنی تا از این اوقات استفاده خوبی کنی. من این اشتیاق تو را تحسین می کنم، ولی در این حال این فعالیت ها تأثیر قطعی در من دارد. احساس می کنم که جو جلسات ما بیشتر تاجرانه است تا شخصی و غالباً آنچنان احساس می کنم ارزشیابی می شوم که حالت خودجوش بودن خود را از دست می دهم. من احساس می کنم که بیش از آنچه مایلم با تو محتاطانه رفتار می کنم. شاید تو در دیگران هم همین تأثیر را می گذاری. سم، می خواهم حرفت را قطع کنم. داری داستانی طولانی تعریف می کنی و کم کم احساس سردرگمی می کنم. نمی دانم این حرف ها چه ربطی به کار ما دارد. بسیاری از داستان‌هایی که تعریف می‌کنی بی نهایت جالب است. تو قصه‌گوی خیلی خوبی هستی و من هم با داستان‌های تو سرگرم می‌شوم. ولی در عین حال حائلی است بین من و تو. داستان‌ها من را از تو دور نگه می‌دارند و مانع از ایجاد رابطه عمیق‌تر می‌شوند. آیا تا به حال کسی اینها را به تو گفته است؟ به کلمات به کار رفته در این واکنش‌ها دقت کنید. در هر کدام از آنها به مشاهداتم از رفتاری که می‌بینم و تأثیر این رفتار بر من توجه می‌کنم. تلاش می‌کنم که هیچ حدسی نزنم که بیمار می‌خواهد چه کند. یعنی نمی‌گویم که بیمار تلاش می‌کند با نگاه نکردن به من از من اجتناب کند یا با نوشته‌هایش من را کنترل کند یا با داستان‌هایش سرم را گرم کند. اگر بر احساسات خودم تمرکز کنم، در این صورت به احتمال زیاد در او حالت دفاعی ایجاد می کنم. از هرچه بگذاریم، اینها همه احساسات من هستند و کاری با آن نمی توانم بکنم. در هر مورد، این مفهوم را القا می کنم که می خواهم به این بیماران نزدیکتر شوم و آنها را بهتر بشناسم و اینکه رفتار آنان سبب می شود که از آنها دور شوم و دیگران نیز از آنان دوری کنند. پذیرش در برابر بازخورد را با به کار بستن بخش ها افزایش دهید. چند پیشنهاد دیگر در مورد بازخورد. از دادن بازخورد کلی اجتناب کنید. برعکس، سعی کنید دقیق باشید و متمرکز. از پاسخ قاطع به سوالات کلی در مورد اینکه دوستشان دارید یا نه پرهیز کنید. برعکس، برای اینکه کارایی پاسخ خود را افزایش دهید، سوال را به گونه‌ای مطرح کنید که بتوانید درباره جنبه‌های از بیمار که شما را به هم نزدیک‌تر می‌کند و جنبه هایی که شما را از هم دورتر می کند بحث کنید. به کار بردن بخش ها غالباً وسیله مفیدی است برای کاهش حالت دفاعی. برای مثال، بیماری را در نظر بگیرید که تقریباً همیشه در پرداخت هزینه های درمان تأخیر می کند. هرگاه درباره این موضوع صحبت می کند، به طور دردناکی شرم زده می شود و بهانه های ناموجهی می آورد. من در این مواقع چنین برخورد می کنم و معمولاً هم مفید است. ببین دیو، من درک می کنم که ممکنه دلایل موجهی برای نپرداختن هزینه هات داشته باشی. می دونم که در جلسات درمان سخت تلاش می کنی و می دونم که برای من ارزش قائلی و در ضمن کاریو که با هم انجام می دیم با ارزش می دونی. در این حال فکر می‌کنم بخشی از تو در برابر پرداخت پول به من احساساتی شدید داره و مقاومت می‌کنه. لطفاً بیا درباره اون بخش از تو حرف بزنیم. کاربرد بخش مفهوم مفیدی است برای دست کم گرفتن، انکار و مقاومت در بسیاری از مراحل درمان. و غالباً راهی مؤدبانه و آرام برای بررسی عدم تعادل است. علاوه بر این، برای بیمارانی که نمی‌توانند عدم تعادل را تحمل کنند و می‌خواهند زندگی را به صورت سفید و سیاه ببینند، راهی مؤثر برای شناختن مفهوم خاکستری نشان می‌دهد. برای مثال، یکی از بیمارانم روابط جنسی داشت بدون اینکه مراقب بهداشت باشد و دلیل تراشی های بسیاری هم برای این بیتوجهی ارائه می داد. من با او چنین برخوردی داشتم. جان، من درک می کنم که تو معتقدی که در این موقعیت امکان اینکه تو HIV بگیری 1 در 1500. اما احساس میکنم بخشی از تو در این زمینه بی توجهی نشون میده. من میخوام با اون بخش ملاقات و گفتگو کنم. همون 1500مین بخش تو. یا در برخورد با بیمار مستعد خودکشی یا افسرده چنین میگویم. من میفهمم که تو شدیداً مایوس هستی و در مواقعی میخوای به کلی تسلیم بشی و حتی ممکنه همین حالا بخوای دست از زندگی بکشی. ولی با وجود این، اینجا هستی. بخشی از وجود تو رو به مطب من کشونده. حالا میخوام با اون بخش از تو، همون بخشی که میخواد زندگی کنه، حرف بزنم. بازخورد، تا تنور داغ است، نان را بچسبان. بیماری جدید به نام بانی وارد دفتر کارم می شود. او 40 ساله و جذاب است. صورت فرشتگونه‌ای دارد که چنان می درخشد که گویی آن را حسابی ساییده است. هرچند محبوب است و دوستان بسیاری دارد، ولی می گوید همیشه رهایش می کنند. او می پرسد، چرا هیچ کس منو جدی نمی گیره؟ در دفتر کارم همیشه شاد و شنگول و مشتاق است و مرا به یاد راهنمایان تورهای مسافرتی می اندازد یا سگهای کوچولویی که دومشان را مدام تکان می دهند. به نظر می آید که آدم دوست داشتنی و صاف و ساده ای باشد، ولی در این حال عاری از جذابیت و غیر واقعی است. چندان دشوار نیست که ببینم دیگران او را جدی نمی گیرند. من اطمینان دارم که مشاهداتم مهم است و باید از آنها در درمان استفاده کنم. ولی چگونه؟ چگونه می توانم کاری کنم که از من نرنجد و در نتیجه حالت دفاعی به خود نگیرد؟ یکی از اصولی که در گذشته بارها به کار برده ام و مفید بوده این است که باید تا تنور داغ است نان را چسباند. به این معنا که همین که بیمار رفتار متفاوتی از خود نشان داد به او بازخورد بدهیم. برای مثال، روزی او در دفتر کار من در حالی که داشت درباره مراسم ازدواج خواهر کوچکترش صحبت می کرد، زد زیر گریه. می گفت که زندگی به سرعت می گذرد. دوستانش همه ازدواج کردند، حالان که او فقط به سنش اضافه می شود. ولی به سرعت خودش را جمع جور کرد و لبخندی به پهنای صورتش زد و به خاطر اینکه بچگانه رفتار کرده و در دفتر من این گونه ضعف نشان داده عذرخواهی کرد. من هم از فرصت استفاده کردم و به او گفتم که نه تنها هیچ لزومی ندارد که عذرخواهی کند، بلکه برعکس برایم خیلی مهم است که ناراحتی و یأس خود را با من در میان بگذارد. من گفتم، احساس میکنم امروز به تو خیلی نزدیکتر شدم. تو خیلی واقعیتر به نظر میرسی. گویی که حالا واقعا میشناسمت. خیلی بهتر از گذشته. سکوت. بانی، به چی فکر میکنی؟ منظورتون اینه که باید جلوی شما ضعف نشون بدم تا منو بهتر بشناسید؟ میفهمم چی میگی. بذار برات توضیح بدم. بسیاری اوقات که تو به دفتر من میای احساس میکنم خیلی سرحال و سرگرم کننده ای. ولی به نحوی احساس میکنم که از توی واقعی خیلی دور هستم. در این مواقع شور و شوقی داری که خیلی جذابه، اما در این حال این حالت تو مثل سدی میمونه که ما رو از هم جدا میکنه. اما امروز وضع فرق میکرد. امروز احساس میکردم که حسابی به تو نزدیک شدم. و حس می کنم این نوعی از ارتباطه که تو در روابط اجتماعی خودت به اون نیاز داری. به من بگو، آیا واکنش من عجیب و غریبه؟ یا آشنا؟ آیا قبلن کسی چنین چیزی به تو نگفته؟ آیا امکان داره اون چه که من میگم ارتباطی با اون چه تو در روابط دیگت تجربه کردی داشته باشه؟ تکنیک دیگر با وضعیت سنی سر و کار دارد. گاهی اوقات با بیماری در یک وضعیت سنی برخورد می کنم و گاهی در وضعیت دیگر. می کوشم تا راهی قابل قبول بیابم تا بتوانم این مسئله را با بیمار در میان بگذارم و معمولاً زمانی درباره آن حرف می زنم که بیمار رفتاری متناسب با سنش دارد. بعضی از بیماران این مفهوم را خصوصاً مفید می‌یابند و ممکن است خود را کنترل کنند و بگویند در یک جلسه خاص احساس می‌کنند مثلاً فلان سال سن دارند.